أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت برادران و خواهران ارجمند. بحثی رو که قرار است از این جلسه خدمتون باشیم و آغاز کنیم، ارائه یک فهرست و نظام کلی مباحث اعتقادی است. طبیعی است قرار است در این دوره ما به یک اصول و مبانی بپردازیم که این مبانی در جای خودش مباحث بسیار مفصل و جزئی داره، اما چون قرار است در این قسمت فهرستی از مباحث رو خدمتون باشیم و مورد بحث قرار بدیم، سعی میکنیم هم گزینش کنیم پاره ای از بحث ها رو و هم در هر بحث به مقداری بپردازیم که اصل اون اعتقاد، اصل اون موضوع به درستی شناخته بشه. اگر توفیقی حاصل شد و این دوره به تمامیت رسید، در یک دوره تفصیلی میتوان به بحث‌های جزئی تر و دقیق تری هم پرداخت. تلاشمون این است که در حدود بین 20 تا 30 جلسه این دوره مباحث رو داشته باشیم. در کنارش کتابی رو تقدیم حضورتون میکنم، کتابی است که حالا داره در حال تجدید نظر و چاپ مجدد هست، نسخه‌اش در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. در کنار بحثایی که ما مطرح میکنیم، شما میتوانید این کتاب رو هم مطالعه کنید. احیانا اگر منابع بیشتری لازم باشه در زیل اون کتاب معرفی شده و خود دوستانی که حالا با تحقیقات بیشتر و پیگیری بیشتر کار رو دنبال میکنن، طبعا ما هم در خدمتشون خواهیم بود و اطلاعات افزونتری رو تقدیمشون میکنیم. بحث همون هم در دو قسمت خواهیم داشت. یک بخش ارائه اون بحث هست، کلیات بحث رو میگیم، اجزای بحث رو اشاره میکنیم، و در بخش دوم پرسش و پاسخ هست. میخوام این فرصت رو فراهم کنیم که دوستان اون مقداری که احساس میکنن بحث مبهم مونده، سوالی شبهه‌ای در ذهنشون هست، اونها رو هم مطرح کنن. در این بحث و گفتگو شاید برخی از این ابهامات حل و فصل بشه. اولین بحثی که خدمتون خواهیم داشت، اهمیت اعتقادات، جایگاه مباحث فکری و اعتقادی در مجموعه فعالیت‌های انسانی است. به این سوال میخوایم پاسخ بدیم که اساساً چرا باید به دنبال یادگیری و بحث و گفتگو در باب اعتقادات پرداخت. اگر کسی از این حوزه اطلاعی نداشته باشه، پیگیری نکنه، چه آسیب‌هایی ممکن است از این ناحیه به انسان برسه و جبران ناپذیر باشه. برای که مقدمتاً این بحث رو روشن کنیم، تذکر میدیم که گفته شده که انسان اگر قرار باشد تمام هویت انسان، تمام زندگی و حیات انسان رو مورد توجه قرار بدیم، هویت انسان از سه حوزه مختلف تشکیل شده. یکی حوزه بینش ها، دوم حوزه ارزش ها، و سوم حوزه گرایش ها، و سوم حوزه کنش هاست. در حوزه بینش ها ما با معرفت سر و کار داریم. انسان ها نسبت به چیزی شناخت پیدا می کنند، از دریچه اون شناخت جهان رو می بینند. از این جهت گاهی اوقات تعبیر شده این حوزه به جهان بینی یا ورد ویو، مثلا غربی ها منظر انسان، ویوی انسان، نگاه انسان رو به جهان تنظیم میکنه. باورها و اعتقادات انسان در این حوزه قرار داره. ببینید این مهم نیست، اصلا الان نمیخواد بگیم یک مؤمن یا مسلمان، هر انسانی در هر سطحی که شما در نظر بگیرید، با هر اعتقادی که در نظر بگیرید، این سه حوزه رو داره. همه انسان ها دارای مجموعی از اعتقادات و باورها است. چیزهایی رو درست میدانن، چیزهایی رو نادرست میدانن، چیزهایی رو حق میدانند، بعضی امور رو باطل میشمارند. اینا مربوط به حوزه بینشه. حوزه بینش توجه انسان، پنجره انسان رو به روی خودش و جهان باز میکنه. تفاوت انسان ها در حوزه بینش ها به این است که انسان ها پنجره های کوچک یا بزرگ دارن. اما پنجره به چه طرفی داره؟ به کدام سو این نگاهش باز شده و براش مسائل و حقایقی روشن شده؟ در اصل اینکه انسان‌ها به خارج پنجره‌ای دارن هیچ اختلافی نیست. هیچ انسانی نیست که به خارج و به بیرون از وجود خودش این نگاه و پنجره نداشته باشه. اما کوچکی و بزرگی سمت این نگاه و این بینش بله متفاوته. این حوزه اول که حوزه بینش هاست. حوزه دوم حوزه گرایش های انسانه. همه انسان ها نسبت به چیزهایی محبت دارن، نسبت به چیزهایی کراهت دارن. کسانی رو دوست می‌دارن، کسانی رو بد می‌دارند. امور رو دارای ارزش می‌دانند، خوب می‌دانند، یک چیزایی رو بد می‌دونن. تمام اینا در حوزه گرایش‌های انسان نهفته. عواطف، ارزش‌ها، تمایلات در این حوزه قرار داره. همه انسان‌ها باز اینگونه‌اند. کسی نمیتونه بگه من نسبت به همه اشخاص خونسا نگاه میکنم، یا نسبت به امور عالم یا رفتارهایی که در عالم داره رخ میده من هیچ موضع و هیچ گرایشی ندارم. نمیشه. حب و بغض جزی از هویت حقیقی انسان، اینم باز مسلم. حوزه سوم حوزه کنشها و رفتارهای انسان. ما صبح و شام در حال موضع‌گیری هستیم، در حال کار هستیم، تلاشی میکنیم، با کسانی ارتباط برقرار میکنیم، از کسانی دوری میکنیم، شغلی رو انتخاب میکنیم، شغلی رو کنار میگذاریم، رفتارهایی رو در درون خودمون داریم. ما رفتارهامون فقط رفتارهای بیرونی نیست، ما بسیاری از رفتارهای ما درونیه. اصلا نمیگیم ما نسبت به فلان فرد چنین موضعی داریم، اما در دل خودمون، در قلب خودمون نسبت به او موضعی داریم و در مقابل اون موضع قلب خودمون رو و وجود خودمون رو جهت‌دار میکنیم. اینا مجموعه از عملکرد هاست. این سه حوزه از دیدگاه روانشناسی و عقلی اثبات شده که در همه انسان ها وجود داره. حوزه پس یه باری من عرض میکنم، حوزه بینش ها، گرایش ها و کنش ها، یا به تعبیر دیگری حوزه عقاید، اندیشه ها، حوزه ارزش ها و حوزه اعمال و رفتار ها. حالا سوال این است که در بین این سه حوزه مختلف حیات انسان کدام یک از اینها مهمتره؟ کدام یک اصلی تره؟ حالا به تعبیر امروزی ها بخوام نسبت متغیر و تابع درست کنیم، در نسبت متغیر و تابع میان این سه عنصر کدام اصل ثابته و کدام ها متغیر؟ با اندکی تأمل معلوم می شود که از بین این سه حوزه، حوزه بینش ها و حوزه اندیشه ها و باورهای انسان نسبت به سایر حوزه ها از اهمیت بالاتر و بالاتری برخورداره. یعنی اگر انسان میخواهد حیات خودش رو مدیریت کنه، هدایت کنه، برنامه ریزی کنه، نقطه آغاز و مرکز ثقل حرکت هدفمند توی زندگی از حوزه اعتقاد و باور، و بدون اصلاح و بدون توجه به این جنبه مهم از حیات انسان، بقیه ابعاد حیات انسان قا قابل مدیریت و قابل هدایت و قابل اصلاح نیست. حوزه بینش‌ها یا حوزه عقاید گفته شده از دو جهت نسبت به دو حوزه دیگر، حوزه گرایش‌ها و حوزه کنش‌ها، از اهمیت برخوردار. یک، به لحاظ ارزشی که خود بینش‌ها فی حد ذاته دارن. این قسمت خیلی به نظرم مهمه برای کسانی که میخوان در واقع به یک مدیریت خود و یک مدیریت رفتار و مدیریت زندگی پردازن. این نکته خیلی کاربردی است، این بخش از بحث و اهمیت اون کاری که ما باید در حوزه تفکر انجام بدیم و اصلاح سمت و سوی تفکر از اینجا روشن میشه. حوزه بینش ها نسبت به اون دو حوزه دیگر از دو جهت اهمیت بالاتری داره. یک، اهمیت فی نفسه، اهمیت بینش ها از جهت خود بینش به لحاظ خود باورها و اعتقادات انسان. این خودش فی حد ذاته از ارزش ها، گرایش ها، کنش ها و رفتار انسان اهمیت بیشتری داره. چرا؟ توضیح. جهت دوم به دلیل نقشی که در دو حوزه دیگر داره. یعنی بینش ها در حوزه گرایش ها و در حوزه رفتار نقشی ایفا میکنه و تأثیری در اون حوزه میذاره که نشان میدهد باید به این حوزه توجه کرد. بدون توجه به اصلاح این وضعیت و نگاه و تفکر انسان، تأثیرگذاری در دو حوزه دیگه یا سخت است یا غیر ممکن. این دو بحث رو توضیح بدیم تا روشن بشه چرا ما میگیم اولویت در حوزه اصلاح انسانی حوزه عقاید، و چرا میگیم ما امروز جامعه ما، از بدنه اجتماع ما، از مسئولان ما، از کسانی که متصدیان امر اصلاح فرهنگ هستن، در همه بخش ها عدم توجهشون به این قسمت چه خسارت هایی رو ایجاد میکن. و اگر ما امروز در حوزه فرهنگی و حتی غیر فرهنگی دچار مشکل هستیم، از نظر ما مشکل از اینجا شروع میشه که این زیربنا، این فونداسیون، این بنیاد اصلی رو در حیات انسان یا نادیده گرفتیم یا برخورد ناشایست میکنیم. که اینو به تدریج خواهیم گفت، برخورد ناشایست رو، اسمش عقاید و معارف، اسمش مباحث علمی و فکری است، اما اصلاً اون نقش اساسی رو که باید ایفا کنه ایفا نمی‌کنه. از دو جهت حوزه بینش‌های انسان تأثیر دارد در تمام هویت وجودی انسان. نقش اول به دلیل اهمیت خود مقوله بینش. بینش به حوزه معرفت سر و کار داره و معرفت مهمترین کاریست که انسان انجام میده. به یه تعبیر دیگر، معرفت نقطه تمایز میان انسان هست از سایر موجودات. همه موجودات عالم رفتار دارند، حیوانات هم تقریبا همه رفتارهایی که انسان انجام میدن ثابت شده در حیوانات هم هست. اگر به لحاظ گرایش بخوایم نگاه کنیم، تمایلات بخوایم نگاه کنیم، تمایلات در حیوانات هم وجود داره. اون چه انسان رو از غیر انسان جدا میکنه حوزه معرفته. معرفت، حال به اون دلیل به بیانی که خواهیم گفت. معرفت یعنی چی؟ یعنی شناختی که مبتنی بر دلیله، شناختی که درش تبیین وجود دارد. انسان نسبت به اون چیزی را که میداند با یقین و باور میشناسد. این معنای معرفت. تا در بحث های تفسیری میگیم چرا دانشمندان از 3000 سال قبل معرفت رو اینجوری معنا میکنن، درست هم معنا کردن. معرفت اونیست که پشتوانه دلیل کافی داره، ولی ما بسیاری از موارد به ذهنمون میرسه، اینا حدس میزنیم، گمان داریم، تخیل میکنیم، یه کسی گفته ما هم دنبالش میگیم. اینا معرفت نیستن. معرفت اونیست که انسان به یک چیزی چنان باور داشته باشه
که وقتی در مقابل او سوال میکنن بتواند به اون از اون معرفت دفاع کنه، خودش قانع شده باشه، به مرحله از اطمینان رسیده باشه و بتواند از مدعای خودش دفاع کنه. اگر به اینجا رسید میگن معرفت، به قول امروز میگن نالج، حالا توی حوزه معرفت شناسی جدید. تا به این رتبه نرسه ما معرفت نداریم. سوال اینه آیا غیر از انسان میتواند کسب معرفت کنه؟ نه. تنها نقطه امتیاز انسان از سایر موجودات در این است. انسان کسب معرفت میکنه، کسب بینش میکنه، اما دیگر موجودات چنین نیستند. اینکه ما در آیات و قرآن داریم مثلا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بین کسی که دارای علم است و اون کسی که علم ندارد هیچ گونه برابری و تساوی نیست، سرش اینه. در این روایتی که از پیامبر اکرم و اهل بیت نقل شده که قیمت و کل امرئ معرفته، یا قیمت و کل امرئ در یک تعبیر دیگه روایت و قدره معرفته، ارزش و اندازه آدم ها به میزان معرفتشونه. یه بیان عقلیه. چرا؟ چون انسان هویتش به معرفت، امتیازش به معرفت. به هر میزان که معرفت درست به حقایق داشته باشه، به همون میزان هم ارزش انسانی بالا میره، چون معیار انسانیت معرفت. پس اولین دلیل بر این که بینش به خودی خود از بقیه مقولات بالاتره، چون مربوط است به هویت اختصاصی و ویژگی و امتیاز واقعی انسان. یه نقطه. نقطه دوم در همین جهت در ارزش ذاتی بینش این است که بینش و معرفت به مهمترین مسئله های حیات انسان برمیگرده. خوب را بفهمید. بله، ما در حوزه گرایش ها یا ارزش ها مباحث خیلی مهم میداریم، در آینده یه اشاره خواهیم کرد. همین که انسان چه چیزی را خوب بداند چه چیزی را بد، از کیا تقدیر کنه و کی رو تنبیه کنه، به کی نزدیک بشه از کی دور کنه، اینا نکات مهمی است. از حیات انسان یه بخش زیادش به همین گرایش ها و کنش ها و ارتباطات ما بستگی داره. اما اگر بخوایم مقایسه کنیم مقولات مربوط به حوزه گرایش های ما یا رفتار ما رو به اون مقولاتی که مربوط به بینش و معرفته، مقولات بینشی جنسش به گونه ای اهمیت داره و در رتبه ای وجود داره که اصلا قابل مقایسه با مقولات دیگر نیست. مسئله بینش انسان به اصل هویت خود ما مربوط. ما کی هست؟ چه سوالی مهمتر از این برای انسانه؟ که من کی هستم؟ چه هویتی دارم؟ جایگاه هم کجاست؟ در کدام این جهان دارم زندگی میکنم؟ این جهان از کجا آمده؟ به کجا میره؟ ما با یه دنیای پوچ سر و کار داریم؟ با یه زندگی روزمره سر و کار داریم؟ یا با یه جهان هدفمند سر و کار داریم؟ این چقدر پرسش مهمی است برای انسان. سرنوشت انسان تعیین میکنه. تمام انسان ها، شما اگر به همه مصاحبه کنی، هر کسی تو هر رتبه با هر سنی، بگید آقا شما برای چی داری تلاش میکنی، همه یه جوری به زبان حال میگن ما دنبال سعادتیم، دنبال خوشبختی هستیم. هر کسی به زبان خودش، حالا او دم خوشبختی رو در شغل میبینه، او خوشبختی رو در مثلا یه زندگی خانوادگی خوب میبینه، او خوشبختی رو در همه انسان ها انگیزه اصلی و تلاششون و کوشششون، عمق وجودشون به مسئله سعادت برمیگرد، خوشبختی. خب سوال از این که خوشبختی چیست یه سوال معرفتیه. مرز میان خوشبختی و بدبختی من کجاست؟ یه مقوله معرفتیست، مربوط به اعتقاداته. پس نکته دوم این است که مهمترین مسئله های انسان در حیاتش حوزه معرفت. نکته سوم در اینجا، یعنی در حوزه بینش ها، به لحاظ ارزش ذاتی دارم میگم. یک، گفتیم به دلیلی که امتیاز انسان از غیر انسان معرفته. دو، گفتیم مقولات بینشی و معرفتی به مهمترین مسئله های انسان بستگی داره، که مرگ و حیات انسان همه هویت انسان رو به او در واقع باید بند کرد. نکته سوم این که وقتی ما در تاریخ بشر جستجو میکنیم، عقب میریم، عقب میریم، عقب میریم و امروز میام نگاه میکنیم، به کل پهنه مکاتب مختلف نگاه میکنیم، میبینیم مسئله مهم و مستمر و بدون تعطیلی برای انسان پرسش‌های اساسی اعتقادی و فکری است. اینا پرسش‌های تکرار شدنی است و بشر هم از تکرارش خسته نشد. من یه مقایسه اینجا بکنم، چون در حوزه رفتار رو مقایسه کنید با حوزه عقاید، تقریبا میتونه دیگه انسان مدرن امروز با انسان 2000 سال 3000 سال قبل در حوزه رفتار نقطه‌های اشتراکی خیلی کمی داره، مگر اونهایی که غریزی و فطری هست. فرهنگ بشر امروز با فرهنگ 5000 سال پیش، 4000 سال پیش به کلی متفاوت شد رفتارهای ما. الان نگاه کنید کشورهای مختلف، اقوام مختلف به صورت مختلف مراسم ازدواج هاشون مختلفه، شغل هاشون مختلفه، تشخیص هاشون مختلفه. اما اگر به بشر نگاه کنید از قرنها قرنها دور، از زمانی که ما ادبیات داریم، سنگ نوشته داریم، رساله داریم، کتاب داریم، تا امروز، مجموعی از پرسش ها وجود داره که برای همه انسان ها مطرح بوده و هیچ وقت تعطیل نشده. هیچ وقت. الان پرسش های افلاطون و ارسطو رو شما میرید در آثارش بخونید، بیرید در آثار میبینید این پرسش های امروز ماست، این پرسش های امروز ماست. من انسان تا چه اندازه اسیر سرنوشتم، چه اندازه محیط من رو در خودش داره، چه اندازه من آزادم، چقدر میتونم سرنوشت خودم رو تغییر بدم، محیط چقدر رو من موثر، نظام جهان چگونه است، رابطه من با کل این جهان چگونه است، آیا این جهان هدفمند هست یا نیست. ده ها پرسش اعتقادی داریم که برای بشر میتونیم بگیم از روزی که متولد شده و از روزی که بلوغ عقلی رسیده این پرسش ها مطرح بوده، امروز هم مطرح، این پرسش ها امروز برای همه مکاتب مطرحه. ببینید پاسخ های مختلف دادن مکاتب به اینها، اما پرسش هاشون واحده، یک عرض کردم و هیچ متفکری هم خسته نشد. شما برید در آیین بودا، قدیمی ترین آثار مثلا آیین هندو مربوط 5000 سال قبله، ادبیاتش مطالعه کنید، وقتی شما مطالعه میکنید فکر میکنید مطلبی است مال امروز. برید به غرب نگاه کنید، به شرق نگاه کنید، به مجموعه نگاه کنید که اینا قبیله های بسیار ابتدایی هستن، میبینید نوع پرسش هاشون که مربوط به حوزه بینشه مشترکه. ما میگیم خب همین که شما در حوزه معرفت هویت انسان از نظر تاریخی و وجودی به مجموعی از پرسش ها برمیگرده، این نشون میده نکته مهمی است. اگه من امروز تو این جامعه دارم زندگی میکنم، در این فتره حیات خودم و به این پرسش ها فکر نمیکنم یا به ذهنم میاد کنارش میگذارم، اول از هویت اصلی خودم دارم دور میشم، دوم به مسائل اصلی سعادت و هویت خودم بی توجه، و سوم دارم به چیزی بی اعتنایی میکنم که همه بشر در طول تاریخ بهش توجه میکنه. هر انسان متفکری و عاقلی به بلوغ میرسه حس میکنه باید به این سوالات پاسخ. پس بخش اول این که ما در حوزه بینش ها با مقولاتی سر و کار داریم که خودش مهمه صرف نظر از هر تأثیر دیگر، مقولات انسانی درگیر و اساسی ماست، ما باید به اینا پاسخ بدیم. هر انسانی باید تکلیف خودش رو با این حوزه تعریف کنه. این میگیم حوزه بینش ها، عقاید و باور هاست. یک جهت اهمیت بینش ها. جهت دوم تأثیر بینش ها در دو حوزه دیگه است، حوزه گرایش ها و حوزه کنش ها یا رفتار. درست انسان ها دارای سه حوزه مستقلن، اما وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم گرایش های ما تا حدود بسیار بسیار زیادی تابع بینش هاست. من سوال میکنم، ما یک کسانی رو الان توی جامعه دوست میداریم، مثلا یک کس تو محیط دانشگاه، من بعضی ها رو دوست میدارم، بعضی رو دوست نمیدارم، با بعضی ها ارتباط برقرار میکنم، بعضی نمی، برای بعضی ها حاضرم جون بدم، ها کاری دارن، برنامه‌ای دارن، دنبال کارشون برن، مشکل مالی دارن، مشکل خانوادگی دارن، مشکل روحی دارن، براشون وقت بگذارن. برای بعضی اصلا مهم نیست که اینا آیا مثلا این مشکل دارن یا ندارن، یا اگر بفهمم در اولویت کارم قرار نمیگیرم. هم مطالعات روانشناختی دقیق صورت گرفته و هم تجربه خود ما، به خودمون مراجعه کنیم ببینیم بسیاری از مقولات گرایشی ما، تمایلات ما تابع حوزه عقاید ماست. ببینید من عرض کردم بینش و باورها رو ببرید تو عمق وجود آدم، نه هیچ چیزی در ذهنمون میاد به زبان میاریم و میریم. من عرض خواهم کرد باورها اونهاییست در جان وجود ما نشسته، این عقاید و باورها هستن که دارن به ما تکلیف میکنن که چه چیزهایی مهمترن. اون کسی که میره جانش رو در یه راه فدا میکنه، مهم نیست این راه الهیه، یه مارکسیسته، یه داعشیه. چرا یه آدم مثلا یه جوان شما میگید اروپایی بلند میشه میاد در یه کشوری با بدترین و سختترین شرایط زندگی میکنه، جان خودشو میذاره، از همه اون مثلا نعمتها خودشو دوری میکنه؟ این نیست جزی که باور پیدا کرده، باور پیدا کرده که این حقه و نقطه مقابلش باطله. چون یه جوانی میاد میره جبهه، فرض میکنید وای میسته پای اعتقاد، شهید میشه، از همه اون چیزایی که یه جوان آرزو داره میگذره، میگذره با اکراه هم نمیگذره، با خوشحالی میگذره، عشق میکنه، اصلا حس میکنه که دیگران دارن خطا میکنن. ما گرایش ها و ارزش همون از کجا میاریم؟ چجوری به رفتارها نمره میدیم؟ چجوری به آدمها نمره میدیم؟ چجوری به موضع گیری ها نمره میدیم؟ چجوری به احزاب نمره میدیم؟ نمره هایی که ما داریم تو روز دائم برای اینجا و اونجا میدیم، از مسائل شخصی مثل شغل و همسر گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، خوب که نگاه کنیم ریشش اعتقادات. حالا من بحثای روانشناسی نمیگم که اساسا تمایلات چگونه شکل میگیره. بله قبول داریم گاهی اوقات تمایلات کورم داریم. یک کسی ممکنه بیاد یه موجی از احساس ایجاد بکنه، من تو اون لحظه بدونی که اصلا توجه کنم دارم چیکار میکنم و معرفت داشته باشم یه کاری میکنم. بله این بحث نیست، اینا رو بهش میگن هیجانات روانی در روانشناسی. الان کاری به هیجانات روانی نده که چگونه شکل میگیره، بحث تمایلات به گرایش هاییست که اساس حیات ما رو شکل میده. یعنی ما به صورت طبیعی وقتی به یه چیز گرایش داریم اینجوری گرایش پیدا میکنیم. تجربه، یه مقداری درون‌بینی داشته باشیم، داره زندگی خودمون رو مطالعه کنیم، برگردیم به یه خود معرفت و نفس، ببینیم بسیاری از کارهایی که ما داریم میکنیم، بسیاری از گرایش های ما تابع بینش های ماست. این بینش ماست که داره میاد تأثیر میگذاره، برای من موضع تعیین میکنه، برای من تمایلات ایجاد میکنه، خب بغض درست میکنه. پس از این جهت هم خیلی مهمه. حالا من برگردم به مثال بزنم، مثال از بحث خود ما. ببینید شما تصور کنید انسانی که در حوزه یک جوان حتی معتقد شیعی، دو تا بینش و دو تا دستگاه اعتقادی وجود داره، یه مکتب داره بهش میگه، یه برداشت داره میگه، که تقدیر تو از اول بسته شد. خدا از روز اولی که آمده همه امور رو بسته، چارچوب داده، تو رو هم با همه این ویژگی ها خدا خلق کرد. قدر خداست. نقش تو هم این است که این سناریویی رو که خدا نوشته بازی کنی، خوب نقش ایفا کنی. هر جایی رو احساس کردی که حالا نه این منم که دارم این کار رو میکنم، من میتونم تغییر بدم، میگه خیال داری میکنم، این تصورات توست. واقعیت این است که اینطور نیست. حالا گاهی اوقات این یک نظریه فلسفیه که داره تقدیر و سرنوشت رو اینجوری تصویر میکنه، گاهی اوقات یه نظریه جامعه شناسی است. بعضی از نظریه جامعه شناسی جبر اجتماعی رو میگن، دترمینیزم رو میگن، میگن سوشال دترمینیزم، دترمینیز اجتماعی. دترمینیز اجتماعی میگه آقا محیط اصل اساسی تغییر، انسان به لحاظ رفتار فردی هیچ گونه کنش و واکنشی از درون خودش نداره. همون جایی که شما داری احساس میکنی من با آزادی دارم نگاه میکنم، یه مطالعه دقیق جامعه شناسی حالا یا روان شناسی اجتماعی به شما میگه این موضع شما، این فکر شما، این رفتار شما همه تابع محیطه، جامعه است که داره به شما شکل میده، فرقی نمیکنه. میخوام بگم این نظریه رو شما تو دانشگاه بخونید، به شما بگن انسان اسیر مناسبات اجتماعی است، یا توی حوزه علمیه بخونید به شما بگن نظریه علیت اقتضا میکند که شما مجبوری. این رو تصور بکنی، من با این باور دارم زندگی میکنم، به اینجا رسیدم، این انسان در حوزه گرایش ها و در حوزه کنش ها شمید. کنارش بگذارید یک اندیشه دیگر به شما میگه بله، خداوند در جهان قوانین داره، هدف گذاری کرده، جامعه و محیط هم عامل مؤثرند، هیچ تردیدی نیست. اما انسان مختار و آزاد است و در حوزه تعیین سعادت خودش نقش تعیین کننده داره، تغییر میده مناسبات، عوض میکنه. الان به درستی کار نداریم، در آینده معلوم میشه، در آینده خواهیم گفت که نظریه درست در باب اختیار انسان نقشش در سرنوشت چیست. فعلا میخوایم بگیم چقدر میتواند نظریه‌ای که معتقد است ما اسیر سرنوشتیم، اسیر جامعه هستیم، یا نظریه‌ای که معتقد است من به عنوان انسان در محدوده افعال اختیاری خودم نقش تعیین کننده دارم. تو رفتار روزانه‌مون چقدر موثره؟ من صبح که بلند میشم اصلا چجوری برنامه‌ریزی کنم؟ با محیطم چگونه برخورد کنم؟ با عوامل محیطی چیکار بکنم؟ تأثیر رو کنارش بگذارید، در حوزه فعل خدا و ارتباطش با رفتار شما. آقا من یه انسان مختارم، بله، خدا چقدر تأثیر داره؟ دو تا نظریه وجود داره، نمیگم دو نظریه بیرون وجود داره، دو نظریه شیعی وجود داره در همین اعتقاداتی که ما هم یادمون دادن و میخونیم و گاهی اوقات در ذهنمون هم رفته، متوجه هم نیستی. یه دیدگاه این است که برای شما مختارید، اختیارم دارید، خلاصه هر کاری کردید ما بذاش هم میبینیم، همین. خدا هم بله قانون گذاشته، برای شما امکانات گذاشته، به شما هم قدرت داده، ولی شما هستید و نقشتون در سرنوشت. یه نظریه مقابل این است که بله شما نقش دارید، اما خداوند متعال هم لحظه به لحظه در نظام عالم اراده دارد و مشیت. بله خدا به شما یه امکاناتی داده، اما این امکانات فقط به این محدود نیست، خدا هر لحظه میتونه امکان از شما بگیره و میتونه امکان بیشتر به شما بده. من الان به اصطلاحات حرف نمیزنم، آینده اصطلاحات اینا رو خواهم گفت و میگم در معارف کتاب و سنت در باب اینا چه گفتن و بعضی از مکاتب دیگه و تفسیرهای دیگه چی میگه. الان به اصطلاحات کار ندارم، خیلی ساده عرض میکنم. شما امروز از خواب بلند شدید، دارین میاد دنبال شغلتون، میاد دنبال مثلا تحصیل، میخواید برای آینده خودتون برنامه‌ریزی کنید، تشکیل زندگی بدید، یا فرزندتون مثلا به دنیا میاد میخواد برای آیندهش فکر کنید، شما دو تا بینش دارید، یه بینش به شما میگوید تو هستی به اختیار خودت، جبر گذاشتم کنار، تو هستی و هرچه تلاش کنی. بعدم میگیم لیس للانسان الا ما سعى، هر کاری کردی کاشتی همون رو داره. یه نگاهه، خب من امروز میشینم برنامه‌ریزی میکنم چه شغلی انتخاب کنم، چقدر درآمد داشته باشم، فردا منزل میخوام، پس فردا امکانات میخوام، ها همه چیز بر اساسی تنظیم میشه چون من یه امکانی دارم، یه اختیاری دارم، دیگه چی هم نیست. یه نگاه دیگر میگه بله اختیار و تلاش و کوشش تو در کاره، اما تو هم یه خدایی داری که او هر لحظه مراقب اعمال توست، او هست که به کار تو برکت میده، او هست که برای تو تقدیر میکنه یه چیزایی که تو اگر هزار تا تلاش کنی نمیرسی. اینجا نشستی یهو میبینی محبت یه کسی، محبت تو در دل یه کسی میفته، علاقمند میشه به شما. پدر به شما محبتش، مادر نسبت به شما دوست، همکار. نشستی میگه رفیق، میگه اما یه ما این مبلغ هم داریم، نمیخوایم، شما نیاز نداریم، من میخوام یه چیزی، یه کاری بکنم، یهو خدا سر راه من یه امکانی میذاره، یه شرایطی میذاره. اعتقاد داری که بابا ممکن اگر من یه همسر خوب پیدا کنم، یه همسر خوب به اندازه کل اموال خانوادگی من میارزه، اصلا ثروت بزرگ اونه. کیه که تقدیر میکنه و همسر خوب رو به شما میده؟ دو تا مکتب وجود داره، یه مکتب میگه برو تلاش کن، بگرد، خوب بالا کن، بالا پایین کن، هرچه خودت تشخیص دادی بهش میرسی، خوب رسیدی، مال خودته، بعد مال خودته. یه کسی میگه بله تلاش کن، آخرین تلاش بکن، ولی توجه داشته باشه یه کسی هم هست که خدای توست، مدبر توست، برای تو مشیت میکنه، با دعای تو مسیر جدید برای تو باز میکنه، امکانات جدید به تو میده. ببینید دارم چی میگم، الان نمیخوام داوری کنم کدام درست است، میخوام بگم نقش باور و اعتقاد در رفتار روزانه ما. تو پرانتز باز کنم، چون اینا اگر ما کاربردش نکنیم فایده نداره. چرا بسیاری از متدینان ما تا یه مسئولیتی پیدا میکنن میلغزن؟ تمام مسائل مالیشو میلغزه، مسائل ارتباطیشو میلغزه. مشکل ما مشکل اون باوره است. خیلی از کسانی که توی کارشون رشوه میگیرن، دزدی میکنن، کم و زیاد میکنن، چون خدا رو رازق نمیدونن، بدتینت نیست، باور غلط داره، فکر میکنه اگر این کارو نکنه زندگیش سال دیگه باید از گرسنگی بمیره. اما این کارو نکنیم نمیتونیم اداره بشیم. اما اون کسی که میداند تلاشتو بکن، اما بدان برکت در زندگی، نعمت در زندگی و ثروت در زندگی، ثروت مفید مان کسی دیگری است. باور مؤثره، باور مؤثر است به لحاظ اینکه خودش موضوع مهمی است، و باور و بینش مؤثر است چون بقیه ابعاد حیات انسان رو جهت میده. باز در این نکته اخیر که چجوری جهت میده، گفتیم یکی از موارد مهم برای تصحیح خطا باور. الان ما خیلی از ما گاهی اوقات به یه نقطه انسان میرسه دیگه، میگه مشکلم، زندگی مشکل دارم، با همسرم مشکل دارم، با دوستم مشکل دارم، تو محیط کارم مشکل دارم، به لحاظ نفسی و اخلاقی بیچاره شدم، گرفتارم، استراب دارم، درد دارم، به لحاظ رفتاری، به لحاظ گرایشی، راه درمانش چیست؟ نقطه آغاز درمان چیست؟ اولین نقطه آغاز درمان تغییر در بینش ها و باور هاست. این نقطه که من دارم عرض می کنم، باز شما می توانید در تجربه داخلی خودتون این رو ببینید میتونم شما را ارجاع بدم به تحقیقات بالینی که امروز در دنیا روی موضوع اتفاق افتاده. تحقیقات بالینی علمی دقیق، یه چیزی امروز در دنیا وجود داره تحت عنوان شناخت درمانی، کاگنیتراپی. شناخت درمانی چیه؟ میگوید بسیاری از مشکلات رفتاری روانی، حتی عقده‌های بسیار پیچیده روانی رو از طریق تغییر شناخت و باور حل میکنه. کار بالینی رسمی میکنه، یا تو علتی که الان احساس میکنی زندگیت به هم ریخته، درمانده شدی، ویران شدی، بخش زیادش مربوط به این است که شناخت نادرست. چون اگه تصورت نسبت به زندگی عوض کن، اگه تصورت نسبت به خودت عوض کن، نسبت به دیگر عوض کن. یه مقوله‌ای داریم تحت عنوان، تو همین ذیل شناخت درمانی، تحت عنوان ایمان درمانی. غربی‌ها میگن، من که میگم دوستان میتونن یه سرچی بکنن توی سایت ها، مقالات و تحقیقاتش میاد، تحت عنوان ایمان درمانی یا فیت تراپی. ایمان درمانی، کارهای بالینی که اگه شما حوزه ایمانی رو اصلاح بکنی رفتارت هم اصلاح میشه، بسیار از مشکلات شما عوض میشه. غیر از تحقیقات علمی، شما برگردی به زندگی خود، تمام، یه جایی که احساس میکنید خیلی مشکل داری، خیلی گرفتاری، درگیری، برگردید ریشه های اعتقادی این مشکل رو، یکی دو تا سه تاش رو در خودتون بکاوید. آقا من تصویرم نسبت به انسان ها غلطه. ببینید بسیاری از مشکلات خانوادگی ما امروز در نسل جوانمون، چون نسبت به همدیگه شناخت درستی نداریم. این شناخت درستی نداریم بخش زیادش باوره. من اگر بدانم در معرفت و نفس و معرفت انسان که انسان ها دو نفر یک گونه نیستن، معال است. من اگر بدانم که خدا برای هر انسانی چیزی رو تقدیر کرده، خوبی و بدی ها توی عالم تقسیم شده، من اگر این باور رو داشته باشم که محیط زندگی محیط ابتلا و امتحانه، قرار است ما با مشکل درگیر بشیم تا رشد کنیم. ببینید نسل جوان ما چرا زود طلاق میگیره، چرا زود درگیر میشه؟ چون اصلا مشکل رو مقدس نمیدونه. شما اگر بدونید مشکل تو نظام عالم برای تکامل انسان مقدس، خدا گذاشته، نمیشه. آقا اون طرف زندگی من، اونم یه انسانه، حتما با من متفاوته، باید متفاوت باشه. نظام عالم این گونه ساخته شده، من باید با امکانات خودم زندگی کنم و روش کنم، اونم با امکانات خودش. مثال دارم عرض میکنم، باور درمانی و شناخت درمانی به ما میگوید ریشه مشکلات و آسیب‌های رفتاری و روانی ما در باورها و شناختهای ماست. ما نسبت به دنیا بد نگاه میکنیم، ما پنجرمون توی دنیا به خودمون و به دیگران اشتباهه. این است که زود از کوره در میریم. تفاوت انسان مؤمن و غیر مؤمن در اینجاست. اونی که میمانه در کوره حوادث، اتفاقا از بلا استفاده میکنه. اینه، شما در روایات نگاه کنید، کتب روایه ما رو ببینید، در آینده میرید من بحث خواهم کرد، که فرمود است البلاء للبلاء ثم الامثل فالامثل، فراوان روایت. خدا به هر کسی که بیشتر دوستش میده بلا میده، ثم الامثل فالامثل، هر چه بیشتر دوست میداره بیشتر بلا میده. این بلا حتی معنا میده ها، این باید معناش کن. یکی از وجوه بلا مشکلات و گرفتاری اطراف، چالشه به قوله. به این کسی فقط این بینش براش جا بیفته، به معرفت برسه که من اگر توی مسیر عادی خوش باشم میخوابم. راننده که دست انداز نداشته باشه، پیچ و بالا سرشیب نداشته باشه، خوابش میگیره. بشر تو زندگی دنیا اینجوریست، گاهی اوقات خدا پیچ رو آدم میذاره، گاهی اوقات توی دست انداز میفته. به معنی که شما بینشتون تغییر میکنه، نگاهتون به انسان و دنیا عوض میشه، میبینم اون حالت نفرتی که نسبت به این دوستم داشتم، دشمنی که داشتم، کاهش پیدا میکنه. این که نسبت به اون فلانی اینقدر علاقه و عشق دارم که حاضرم همه دین و محیط بذارم برای فلانی، وقتی دیدم اون هم یه انسانی مثل منه، به چه دلیل؟ به چه دلیل من قرار از خودم رو، عقل خودم رو کنار بذارم، وجود خودم رو کنار بگذارم؟ او کیه؟ معصومه؟ او رفیقه هم مثل منه، چرا قرار از من زندگی خودم رو در خدمت رو بگذارم؟ ای از کجا پیدا میشه؟ از حوزه بینش. پس یکی از راه‌های، یعنی یکی از اهمیت‌های بینش اینه، تصحیح خطا در حوزه رفتار و گرایش از حوزه بینش شروع میشه. تأثیر معرفت. جمع‌بندی کنم، حاصل بحث اول اون این شد مباحث اعتقادی حوزه باور و اندیشه ها، به تعبیر خیلی ساده نگاه های ما به عالم و آدم ها، اینا اساس و هویت ما رو میسازه، هم هویت این دنیامونو، زندگی شخصیمونو، زندگی خانوادگیمونو، زندگی اجتماعیمونو، هم سعادت ابدیمونو، آخرتمونو در گرو اینه. به هر میزان که ما این رو تصحیح کنیم افق نگاهمون بالاتر. من یه مثالی گاهی اوقات میزدم، ما یه مدتهایی معلم بودیم، معلمی میکردیم برای دوستان جوانمون، اون موقع مثال زیاد یادم بود از این مثالی که مثلا جا میافتاد. این است که وقتی مدرسه من درس میدادم توی دوره راهنمایی از سال 50 و 60، مثلا کلاسای ما اونایی که ورزش داشتن میامدن میشستن توی کلاس، چون مثال و قصه و اینا برد بیم و اینا میزدیم. مثلا اون موقع یه مثالی که بخواستیم بزنیم، مثالا خیلی مشتاق حالا تو ذهنم آمد، میگفتی شما یه چراغ قوه داری توی شب تاره، میاندازی ببینی خیلی روشن نمیکنه، نگاه میکنی این کثیفه، اینو تمیزش میکنی، هرچی بیشتر اینو صیقل بدی افق بیشتری نشون میده. حوزه باور اینه، هرچی شما میخواهید افق بیشتری ببینید باید معرفت رو صافی تر کن، پاکترش، و هر میزانی که این معرفت کدر میشه، با زن و گمان و وهم آمیخته میشه، این نورش و افق دید شما رو کمتر میکنه. هرچی پنجره شما به جهان کوچکتر باشه، محیط کمتری میبینید. انسانهای بزرگ انسانهایی هستن که پنجرهاشون به عالم خیلی خیلی بزرگ، این است که به چیزهای کوچک سرگرم نمیشه. باز اون موقع مثال میزدیم، میگفتیم شما یه بچه نگاه کنید 2 ساله، موقعی میخوای راضیش بکنی کافیه یه توپ مثلا اون موقعون 5 ریالی بندازی جلوش، یه 2-3 روز مشغوله. اما این توپ رو اگر به یک مثلا فرض کنید آدم 5-10 ساله بدید، 15 ساله بدید، راضی نمیشه، باید یه چیز بزرگترش، 2 چرخه براش بگی. همین 2 چرخه رو بدید به یه آدم 20 ساله 25 ساله، راضی نمیشه، ماشین میخواد. هرچی انسان بالغتر میشه، یعنی پنجرش به عالم بازتر میشه، دیگه به کوچک ها راضی نیست. کوچک ها فقط یه چیزهایی هم در جلو پاش. جمع‌بندی بحث ما این است که اساس اعتقادات، باور و بینش بنیاد حیات و زندگی انسان میسازه و برای رسیدن به یک زندگی سالم چه در دنیا چه در آخرت باید تصحیح کرد. این را هم همینجا نتیجه میگیریم که انسان نمیتواند در حوزه بینش و باور بگه آقا بسمه. اگر شما گفتید به میزان، من جلسانی یه سری بحثایی دارم، یه روایاتی رو در این باب میخونم برای دوستان شاید جالب باشه، دیدید ولی تو همین راستا، ولی میخوام امروز بحث عقلی و تجربیش رو و وجدانیش رو حل کنم، که شما در حوزه عقاید و باورها به لحاظ عقلی با این بیانی که من کردم نمیتونید بگید بس امه. تو رفتار ممکنه یه رفتارهای عادی دنیا بگید ما بسمونه، آقا 25 سال کار کردیم زندگی یه پولی داریم حقوق بازنشستگی یا بسمونه دیگه، یه جاهایی تو زندگی میتونیم بگیم بسمونه، تو ارتباطات میتونیم بگیم بس همینجا، اما در حوزه معرفت و بینش ما نمیتونیم بگیم بسمونه، چون میدانیم هرچه بیشتر عمیق‌تر و دقیق‌تر بدانیم افق نگاهمون بالاتر میره، برای سعادت خودمون پلهای بزرگتری میسازیم. من نمیتونم بگم آقا بله خب من رفتم یه دوره رو دیدم، یه بحث رو دیدم، اعتقادم تصحیح شد، فهمیدم که نقش انسان در سرنوشت چی، نقش خداوند چی، بحث اونه دیگه، بریم زندگیمونو بکنیم. به شما نشون میدم در همین راه معرفت اونچنان دقایق وجود دارد که اگر شما او ظریف‌ترین مطالب بدونید بازم از ظریف‌تر هست و همونم مؤثره. این که بعضی ها گفتن که ما یه اعتقادات کلی داریم، اعتقاد نامه کلی دیگه، بعدش میریم سراغ فقه، این غلطه. این در معارف اهل بیت رد شده، جلسه آنده خواهم گفت. میفرمان هرچه میتوانید به اندازه وسعتون بیشتر بدانید، چون هرچه بیشتر بدانید مستقیمتر در حیات شما، در سعادت شما مؤثر، و توی بحثا خواهیم دید. و از اون بعد هرچه شما دقیقتر نگاه کنید و آسیبهای اعتقادی خودتون بیشتر بشناسید و اونها رو پالایش کنید، باز حد نداره. همه ذهن ما پر از آلودگی های اعتقادی است. الانم نباشه یه متن رو میخونیم، کتابی رو، یه پیامی رو توی فضای مجازی میخونیم، باور دیروزمون ممکنه دچار اختلال بشه. باز اگر شما تجربه کنید، بلاز روانشناس، ما بسیاری از معرفت‌های خفته داریم، خفته، که گاهی اوقات فقط بر اثر تأمل دقیق اینا فهمیده میشن. ما اصلا نمیدونیم واقعا چه این باوری داریم. یه کار دقیق مشاوره‌ای میخواد که نشان بدهد، یه کار تعلیمی آموزشی نشون بده من چنین باوری دارم در کمون ذهن خودم، اون نمیدونم، ولی او داره اثر خودشو میذاره، من دارم با همون اعتقاد زندگی میکنم، چه در موضع اثباتی، چه در موضع در واقع آسیب شناسی و حل. هیچ وقت اعتقادات روی موانعی که گفتیم، یعنی بینش سازی و اصلاح بینش ها، حد یقف نداره. این است که انسان در این مسیر نباید از پا بنشه، نه یا من توی مرتبه رسیدم تمامه، نه، هم معارف بیشتری است، هم احتمال مخاطرات بیشتر در این مسیر وجود داره. خب تشکر میکنیم از خواهران و برادران. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.